شاید این خط خطی ها رو از این جغرافیا برداشت، هم نزدیکتر بودیم اگه دنیا یه پرچم
سلام و درود به شنوندگان عزیز رادیو کوک. برنامه 12 سازمان سلامت تن و روان یونسکو در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که بسیار از این برنامه لذت ببرید. شنوندگان عزیز رادیو کوک، برنامه 12 سازمان سلامت تن و روان یونسکو به جاده ابریشم اختصاص دارد. باشد تا با آگاهی از اقدامات یونسکو در رابطه با ثبت کشورهای سر راه جاده ابریشم بتوانیم پشتوانه خوبی برای این پروژه باشیم.
بوی بهار، نسیم خنک دماوند بوی بهار می دهد. شکوفه های درخت انار، چین دیوار جاده ابریشم مثل دسته های سنبل بوی بهار می دهد. گل های یاس آویزان روی دیوارهای خشتی یزد، طلوع و غروب همدان بوی بهار می دهد. حقیقت و آرامش قزوین، معبد آناهیتا بوی بهار می دهد. چشم های ماهیگونه کودکان ترکمنستان، آرزوی چای گرم در کنار دریاچه سبلان بوی بهار می‌دهد، بوی بهار می‌دهد.
یونسکو و جاده ابریشم. سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد یونسکو یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که از مهمترین اهداف آن کمک به صلح و امنیت در جهان از راه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مختلف آموزشی، علمی، فرهنگی و تربیتی است که طی مکاتبات صورت گرفته توسط دبیرخانه دائمی مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم با این نهاد بین‌المللی حمایت و پشتیبانی یونسکو را به دست آوردند. جاده ابریشم و شهر قزوین. شهر تاریخی قزوین به عنوان یکی از فعالترین شرکت کنندگان ایرانی یونسکو و در مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم قرار دارد. با همکاری شهرهای در مسیر جاده ابریشم، توسعه زیرساختی فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی بازسازی خواهد شد. گفتنی است که مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم از زمان تأسیس خود تا کنون توانسته است 47 شهر و منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایرانی و 24 شهر خارجی در مسیر جاده ابریشم را به عضویت خود درآورد. و جالب توجه است که با اجرای همایش ها و اجلاس مختلف با تیتر جاده ابریشم و شهرهای اطراف آن، مسابقات بسیاری در زمینه عکاسی، خطاطی و دیگر هنرهای زنده و ملموس انسانی و فرهنگی برگزار شده است. شنوندگان عزیز رادیو کوک، بدین وسیله اعلامیه‌ای را برای شما در نظر دارم. سازمان سلامت تن و روان یونسکو ماهاست که مسابقه‌ای را در زمینه‌های مختلف هنری ترتیب داده است. اگر شما به هنرهای مختلف مثل نویسندگی، شعر، نقاشی، فیلمسازی علاقه‌مندید و یا در این زمینه‌ها کار می‌کنید، لطفاً آثار خودتون رو در صفحه اول یونسکو bmw.org در قسمت مسابقه صلح درونی آپلود کنید. در ضمن مسابقه دیگری که در رابطه با اطلاعات عمومی در رابطه با یونسکو و سازمان سلامت تن و روان یونسکو ترتیب داده ایم، لطفاً اون را هم در نظر داشته باشید که با جواب به اون سوال‌های مندرج شده می توانید یک تقدیرنامه دریافت کنید. این سازمان هر ماه برنامه‌ای به 3 هدف اصلی خود اختصاص داده: در رابطه با صلح درونی و یا حفاظت و حمایت از محیط زیست و تشویق هنرهای دستی و پیشه‌وری. هفته پیش برنامه در زمینه حمایت از محیط زیست و اینکه چگونه سلامت خود را با محورهای سلامت الهی زمین و اکوسیستم تنظیم کنیم اجرا شد. در این برنامه به مسائل مختلف ورزشی، تغذیه، یوگای چشم و مدیتیشن پرداخته شد. برنامه ماه آینده ما در زمینه فلدنکرایس هست، سیستمی که در ناسای آمریکا برای بهبود وضعیت فیزیکی، روحی، ماهیچه‌ها، استخوان‌ها و اعصاب هر کسی که مشکلی داره در این زمینه میتونه با این سیستم روش و متد شخصی خودش رو با آگاهی بسیار وسیع فلدنکرایس پیدا بکنه. در طی برنامه‌های ماهیانه سازمان سلامت تن و روان، تجربه خوبی رو ما پشت سر گذاشتیم و با انسان‌ها، هنرمندان و افراد روشنفکر زیادی آشنا شدیم و از حضورشون، وجودشون، حرفاشون، کاراشون لذت بسیار زیادی بردیم. و اما برنامه هفته پیش در رابطه با چگونه سلامت خودمون رو با سلامت الهی زمین در یک بازسازی همگن بگذاریم انجام شد و توسط دوستانی که این برنامه رو اجرا کردن که افراد متخصص در زمینه یوگا، مدیتیشن و سلامت کل تغذیه و همینطور ورزش و زمینه‌های دیگری که برای زندگی بهتر هست پشت سر گذاشتیم. بله دوستان، نقش همدان در ترویج زبان فارسی بسیار مهم بوده است. وجود فرهنگ بالای مهمان نوازی در همدان سبب تجربه تاریخی، فرهنگ و هنر در این شهر به واسطه تعاملات مختلف در جاده ابریشم است. اگر امروزه تعامل و گفتگوهای فرهنگی در جاده ابریشم وجود دارد، همدان یکی از بهترین نمونه های آن است. علاوه بر تجارت و مبادلات کالاها در مسیر جاده ابریشم، سفرهای عرفانی بسیاری نیز صورت می گرفته است. در این خصوص می توان به سفرهای عرفانی میر سید علی همدانی اشاره کرد که سفرهای عرفانی خود را از همدان آغاز کرده بود. میر سید علی همدانی در قرن 14 نزدیک به 30,000 کیلومتر را پشت سر گذاشته بود و آرامگاه این عارف هم اکنون در کشور تاجیکستان می باشد. با توجه به اینکه برنامه سازمان ملل متحد در سال 2030 مبتنی بر حفاظت از میراث فرهنگی است، بایستی این آثار را انشاءالله برای نسل‌های آینده حافظ باشیم و از طریق همایش‌ها و گفتگوها واژه توسعه پایدار را رقم بزنیم. به عقیده آقای ستوفسکی، فرهنگ نقش مهمی در توسعه کشورها دارد و ایران با 24 اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی در زمره 10 کشور برتر جهان از نظر ثبت جهانی آثار تاریخی و فرهنگی قرار دارد. قنات قاسم‌آباد در مسیر ثبت جهانی. معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه ایران و همدان جایگاه ویژه‌ای در جاده ابریشم دارند، عنوان کرد: ثبت جهانی یک اثر نیازمند مدیریت یکپارچه است و حال ثبت زنجیره‌ای کاروانسراهای ایران در حال انجام است و نام دو کاروان سرای همدانی در این پرونده وجود دارد. در ضمن ثبت جهانی تعداد 11 قنات در کشور ایران وجود دارد و در این زمینه قنات‌های کشور که نشان دهنده اهمیت 35,000 قنات ایرانی است، در روزهای آینده قنات قاسم‌آباد همدان به پرونده قنات‌های جهانی اضافه خواهد شد. بعضی از پرونده‌های جهانی باز هستند و می‌توان سالیانه 25% به آنها اضافه کرد. رسانه‌ها بهترین یار و حمایت کننده موضوعات میراث فرهنگی هستند و به ظرفیت‌های همدان در برگزاری نشست‌های بین‌المللی باید توجه خاصی عطا کرد. دوستان عزیز، همواره در طول تاریخ به همون ثابت شده که با همکاری و همدلی میتونیم بهترین نتیجه ها رو چه در زمینه های شخصی و چه ملی اجتماعی بگیریم. به همین دلیل اگر این رادیو باب میلتون هست، لطفاً به دوستان آشنایان خودتون هم معرفی کنید، چرا که با همدیگه میتونیم برنامه های خیلی زیباتر و قویتری رو ارائه بدیم. برای کوک زدن دلهامون لطفاً هر گونه پیشنهاد و انتقادی دارید با ما در رادیو کوک تماس بگیرید. شماره 20495210253162. منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. رئیس دفتر منطقه یونسکو اعلام کرد یونسکو نقش حمایتی در احیای جاده ابریشم دارد و در سالهای اخیر برنامه شرق و غرب این جاده را افتتاح کرده است. ویتن ستوفسکی روز شنبه در نشست گفتگوی ادیان و مذاهب ششمین اجلاس جهانی راه ابریشم در همدان با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند تکثر فرهنگی و تنوع فکری است افزود، جامعه امروز دچار سوء تفاهم شدید بین اقوام مختلف، نفرت، تبعیض بین جوامع انسانی شده و خشونت و جنگ هنوز هم دیده می شود. وی اضافه کرد میراث فرهنگی بیشماری در جاده ابریشم توسط نیاکان به جا گذاشته شده است و اقوام مختلف به طور صلح‌آمیز در اطراف این جاده با یکدیگر زندگی می کردند. سوتوفسکی با بیان اینکه نام جاده ابریشم برای اولین بار توسط دانشمند آلمانی به این راه اطلاق شد، بیان کرد جاده ابریشم انسان‌ها و فرهنگ‌های مختلف را در تعامل قرار می‌دهد و باعث ترویج فرهنگ‌ها می‌شود. رئیس دفتر منطقه یونسکو گفت سایت‌ها و بناهای تاریخی در جاده ابریشم نماینده مذاهب جوامع محلی هستند. وی با اینکه طرح احیای جاده ابریشم را بعد از اکتشاف 5 سایت باستانی آغاز کرده است، افزود اکتشافات تاریخی جاده ابریشم نشان دهنده عمق هویت و فرهنگ در این جاده است. به طور کل میراث فرهنگی و تعاملات جاده ابریشم به گفتگوی بین ادیان هم منجر شده که کلاً به نفع کل جهان تمام می شود. کشورهای حاشیه جاده ابریشم باید تعهد خود را نسبت به گفتگوی بین ادیان و فرهنگ برای ترویج همکاری و صلح حفظ کنند. رئیس دفتر منطقه یونسکو افزود مردم جهان خواهان اقدام عاجل برای احیای کرامت انسانی و از بین رفتن خشونت هستند. سوتوفسکی همچنان اظهار داشت کرامت انسانی باید به عنوان اصل در نظر گرفته شود و سازمان ملل ترویج نزدیکی فرهنگ‌ها را تصویب کرده و یونسکو حمایت کننده این امر است. وی با بیان اینکه کنفرانس بین المللی گفتگوی بین ادیان و فرهنگ بهره زیادی در پی خواهد داشت گفت انسان‌ها با وجود امکانات پیچیده در حوزه ارتباط و جهانی سازی هنوز درک درستی از یکدیگر پیدا نکردند. جاده ابریشم و ثبت جهانی آثار همدان. دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه همایش جاده ابریشم در همدان برگزار می شود گفت جاده ابریشم علاوه بر محل تبادل کالا و اقتصاد، محل تبادل فکر و اندیشه نیز هست که بخش مخفول مانده این جاده به شمار می آید. از آنجایی که کشورهای مختلف در تلاشند تا سهم خود را در جاده ابریشم تعریف کنند و چندین دوره همایش بین‌المللی نیز تا کنون برگزار شده و با توجه به اینکه همدان بخش مهمی از هویت و شناسنامه ایران است، بایست ایرانیان به آثار تاریخی و فرهنگی موجود در همدان افتخار کرده و برای ثبت این آثار جهانی از طریق همایش‌های جاده ابریشم اقدام نمایند. یونسکو، جاده ابریشم و شهرهای خلاق. رشت و اصفهان به عنوان شهرهای خلاق در زمینه خوراک و صنایع دستی معرفی شدند. پرونده 4 شهر دیگر نیز برای ثبت به عنوان شهر خلاق آماده شده است. در بین این چهار شهر همدان یکی از آنها به شمار می آید. انتخاب شهر خلاق هر دو سال یک بار انجام می شود. آقای طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت بخش اصلی جاده ابریشم ایران است و همدان در این مسیر قرار دارد و میزبانی همدان بسیار مهم است و می توان برای ثبت آثار ملموس و غیر ملموس و گردشگری فرهنگی اطلاعاتی را در این همایش ارائه داد. همچنین آقای ویتان فوتوفسکی، سرپرست دفتر منطقه یونسکو در تهران، اعلام کرد یکی از فعالیت‌ها سمپوزیوم گفتگوی بین ادیان و مذاهب در راستای جاده ابریشم است و فعالیت‌های دیگری نیز با هویت فرهنگی و هنری در این همایش در همدان برگزار خواهد شد. از آنجایی که مسیر جاده ابریشم طولانی است، بایستی بخش به بخش به طور جداگانه ثبت شود. مرحله اول بین قزاقستان و قرقیزستان و چین در سال 2011 انجام شد. در جلسات بعد روی محورهایی که از ایران عبور می‌کنند توجه خواهند گذاشت. شاهراه جهانی از خراسان تا ری و در ری دو شاخه که یکی به تبریز و یکی به همدان می رود و سپس به جنوب ترکیه و سوریه می رسد. به طور کلی برای ثبت کشورهای مختلف در طول جاده ابریشم، چینی ها به عنوان کشور اول و ایران به عنوان کشور دوم محسوب می شوند. دوستان و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه سازمان سلامت تن و روان یونسکو در رابطه با جاده ابریشم نزدیک میشیم. امیدوارم که اطلاعات خوبی رو در اختیارتون گذاشته باشیم و با این اطلاعات و معلومات بتونیم قویتر و آگاهانه تر از اقدامات یونسکو برای تثبیت و مراقبت از این جاده بسیار مهم تاریخی برای نسل آینده استفاده بکنیم و حمایت بکنیم. داستانی از کتاب قفل یعنی کلیدی هم هست از مسعود لعلی توسط خانم معصومه ولی‌نژاد، عضو افتخاری سازمان سلامت تن و روان یونسکو.
دختر کشاورز و پیرمرد طمع‌کار. روزگاری یک کشاورز در روستایی زندگی می کرد. او باید پول زیادی را که از یک پیرمرد قرض گرفته بود پس می داد. کشاورز دختر زیبایی داشت که خیلی ها آرزوی ازدواج با او را داشتند. وقتی پیرمرد طمع‌کار متوجه شد کشاورز نمیتواند پول را پس بدهد، پیشنهاد یک معامله کرد و گفت اگر با دختر کشاورز ازدواج کند بدهی او را میبخشد. و دخترک از شنیدن این حرف به وحشت افتاد. پیرمرد کلاه بردار برای اینکه حسن نیت خود را نشان بدهد گفت
اصلا یه کاری می کنیم. من یه سنگریزه سفید و یه سنگریزه سیاه در کیسه خالی می اندازم. دختر تو باید با چشمان بسته یکی از اون دو را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد، باید همسر من بشود و بدهی بخشیده می شود. و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد، لازم نیست با من ازدواج کند و بدهی نیز بخشیده می شود. اما اگر حاضر به انجام این کار نشود، باید پدرش به زندان برود.
این گفتگو در جلوی خانه کشاورز انجام شد و زمین آنجا پر از سنگ ریزه بود. در همین حین پیرمرد خم شد و دو سنگ ریزه برداشت. دختر که چشمان تیزبینی داشت متوجه شد که او دو سنگ ریزه سیاه از زمین برداشت و داخل کیسه انداخت، ولی چیزی نگفت. سپس پیرمرد از دخترک خواست که یکی از آنها را از کیسه بیرون بیاورد. اگر خوب موقعیت را تجزیه و تحلیل کنید، می‌بینید که سه امکان وجود دارد. امکان اول، دختر جوان باید آن پیشنهاد را رد می‌کرد. امکان دوم، هر دو سنگ ریزه را در بیاورد و نشان دهد که پیرمرد تقلب کرده است. امکان سوم، یکی از آن سنگ ریزه های سیاه را بیرون بیاورد و با پیرمرد ازدواج کند تا پدرش به زندان نیفتد. لحظه ای به این شرایط فکر کنید. هدف این حکایت ارزیابی تفاوت بین تفکر منطقی و تفکری است که اصطلاحاً جانبی نامیده می شود. موزل این دختر جوان را نمی توان با تفکر منطقی حل کرد. اگر شما بودید چه می کردید؟ و این کاری است که آن دختر زیرک انجام داد. دست خود را به داخل کیسه برد و یکی از آن دو سنگ ریزه را برداشت و به سرعت و با ناشی بازی بدون اینکه سنگ ریزه دیده بشود بانمود کرد که از دستش لغزید و به زمین افتاد. پیدا کردن آن سنگ ریزه در بین انبوه سنگ ریزه های دیگر غیر ممکن بود. در همین لحظه دخترک گفت: آه، چقدر من دست و پا چلفتی هستم. اما مهم نیست، اگر سنگریزه‌ای که داخل کیسه است در بیاوریم، معلوم می شود سنگریزه‌ای که از دست من افتاده چه رنگی بوده است. و چون سنگریزه‌ای که در درون کیسه بود سیاه بود، پس باید طبق قرار آن سنگ ریزه سفید بوده باشد. آن پیرمرد هم نتوانست به حیله‌گری خود اعتراف کند و شرطی که گذاشته بود به اجبار پذیرفت و دختر نیز تظاهر کرد که از این نتیجه حیرت کرده است، نتیجه‌ای که 100% به نفع آنها بود. همیشه یک راه حل برای مشکلات پیچیده وجود دارد. این حقیقت دارد که ما همیشه از زاویه خوب به مسائل نگاه نمی کنیم. هفته شما می تواند سرشار از افکار و ایده های مثبت و تصمیم های عاقلانه باشد. قفل یعنی کلیدیم هست.
خب دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که جاده ابریشم و تأثیرات اقتصادی و فرهنگی آن سکوی خوبی باشه برای آیندگان و اینکه چگونه به دور یک ایده، یک پروژه با یک هدف مشترک بتونیم صلح و آرامش، عشق و دوستی را در روی کره زمین اشاعه بدیم. از حضور شما عزیزان و توجهتون نهایت تشکر را دارم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.